درخواست هزاران ایرانی از پارلمان اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران. پرتنش‌ترین روابط سیاسی سه دهه اخیر میان تهران و اتحادیه اروپا. و ادامه بحران گاز در ایران و تعطیلی نیمی از فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در این کشور. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما روز دوشنبه در اقدامی بی سابقه هزاران ایرانی از ده ها شهر اروپایی در شهر استراسبورگ در شرق فرانسه مقابل پارلمان اروپا گرد هم آمدند تا از این نهاد اروپایی بخواهند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند. معترضان در مورد دلایل تروریستی بودن سپاه پاسداران به مواردی همچون نقش داشتن این نیرو در سرکوب اعتراضات و کشتار معترضان در ایران و همچنین منهدم کردن عمدی هواپیمای مسافربری اوکراین و روبودن و ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران اشاره می کنند. دقایقی پیش با همکارم شهریار سیامی که برای پوشش این تجمع به استراسبورگ سفر کرده گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر این تجمع پرسیدم.
امروز شهر کوچک استراسبورگ، یک شهر مرزی در نزدیک آلمان هست در فرانسه، شاهد تجمع پرشمار ایرانی ها بود. آن چیزی که پلیس شهر استراسبورگ گفت تا ساعت 4 که تقریبا تجمع به انتها می رسید، حدود 12,000 ایرانی در اینجا تظاهرات کردند که برای همچین شهر کوچکی واقعا تعداد زیادی هست و میشه گفت خیابان های شهر استراسبورگ در تسخیر ایرانی ها بود. پرچم های ایران، پرچم سبز، سفید و سرخ شما تقریبا همه جا میتونست ببینید، در دست ایرانی ها بود که ما خودشون هم میکردن و شعار میدادن. تظاهراتشون از جلوی دانشگاه استراسبورگ شروع شد، به حدود 2 کیلومتر رو 100 پیمودن تا رسیدن در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا. در اونجا چند نفر از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا که اکثرا هم ایرانی تبار بودن صحبت کردن و حتی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا هم صحبت کرد و در صحبتاش گفت که ما در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم و این هیجان زیادی در میان مردم ایجاد کرد. کسانی که تظاهرات می‌کردند، خانم دریا صفاری نماینده پارلمان بلژیک هم گفتش که سپاه پاسداران مادر تمام گروه‌های تروریستی است. به هر حال این تظاهرات برای این بود که از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا بخوان قطعنامه یا علیه سپاه پاسداران برای قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی کشورهای اتحادیه اروپا تصویب کنند. این قطعنامه رو یکی از نمایندگان پارلمان سوئد ارائه خواهد داد، امروز ارائه داد یعنی در حقیقت، و در پنجشنبه رأی‌گیری انجام میشه. ممکنه رأی‌گیری مدت طولانی داشته باشه، حدوداً 1 هفته تا 2 هفته ممکنه طول بکشه و بعد هم اگر قطعنامه تصویب بشه، این در حقیقت پیشنهادیه برای کشورهای اتحادیه اروپا که در دولت‌هاشون نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بزنن. یعنی قطعنامه لازم الاجرا نیست، بلکه این به عهده دولت‌های کشورهای اروپایی خواهد بود. عرض کردم که چندین نماینده پارلمان‌های کشورهای اتحادیه اروپا اونجا سخنرانی کردند و مراسم حدود ساعت 4 تموم شد. البته قرار بود این مراسم طولانی‌تر باشه، ولی ظاهراً پلیس به دلیل شرایط سخت حفظ امنیت و همینطور اینکه یک تظاهرات دیگه هم همزمان برگزار میشه در قسمت دیگر استراسبورگ، این از برگزار کنندگان تظاهرات خواست که کوتاه‌تر کنند مراسم رو، برای همین ساعت 4 تموم شدش.
گزارش همکارم شهریار سیامی بود از استراسبورگ، محل تجمع هزاران ایرانی در روز دوشنبه در مقر روبروی پارلمان اروپا در این شهر تا از این نهاد اروپایی بخواهند که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنه. اما با نگاهی به اتفاقات چند ماه گذشته هم در روابط ایران با کشورهای اروپایی، این مناسبات به یکی از پرتنش‌ترین سطح در 3 دهه گذشته رسیده است. علاوه بر توقف روند احیای برجام و قطع روابط نهادهایی مانند پارلمان اتحادیه اروپا با دولت ایران، بحث قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و همچنین بسته‌های تحریمی علیه مقامات و نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران از سوی اتحادیه اروپا از دیگر نشانه‌های روابط پرتنش میان تهران با یکی از قدرتمندترین بلوک‌های سیاسی در جهان است. در همین زمینه ارزیابی شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا را جویا شدم.
اساساً اهمیت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی برای جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر میشه گفت در این بوده که همیشه نقش میانجیگری و وساطت رو ایفا کردند بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. همچنین شما میبینید که در قضیه احیای برجام همیشه تمرکز اروپایی ها بر این بوده که بتونن دو طرف رو به سر میز مذاکره بازگردونن و بتونن این توافقی که انجام شده بود رو به نوعی احیا کنن. اما چند مسئله اینجا الان در بین راه قرار گرفته از زمانی که انقلاب مردم شروع شد در ایران که به دلیل تظاهرات و حضور پررنگ ایرانیان در داخل و در خارج از کشور اساساً سیاستمداران اروپایی نسبت به این قضیه نه تنها آگاه شدن بلکه موظف شدن. به این معنی هستش که پیش از این شاید میتونستند برای منافع اقتصادی و روابط تجاری به نوعی به دیده اغماض بنگرند به اون چه که داره در داخل ایران رخ میده، اما وقتی که آگاهی عمومی افزایش پیدا کرده اونها در قبال شهروندان خودشون موظف هستند که واکنش نشون بدن به نقض شدید حقوق بشر و به اقداماتی که داره علیه مردم توسط جمهوری اسلامی در ایران روی میده. در کنار این بحث اشتباه استراتژیکی هست که جمهوری اسلامی اومد از روسیه در جنگی که علیه اوکراین به راه انداخته حمایت کرده و به نوعی خط قرمز رو برای کشورهای اروپایی رد کرد، برای همین به شدت براشون غیر قابل قبول هست که جمهوری اسلامی در این قضیه دخیل باشه و به نوعی به یک نوع آگاهی بخشی در مرحله اخطار رسیده که دارن میبینن که سیاست‌های جمهوری اسلامی دیگه فقط گریبانگیر مردم ایران و مردم منطقه خاورمیانه نیست، بلکه داره ابعاد بین‌المللی‌تر و ابعاد به مراتب خصمانه ای رو پیدا میکنه. از همین رو موردی که داره پیش میاد برای جمهوری اسلامی این هستش که یکی از مداراگرترین سیستم های فعلی در اتحادیه اروپا از نظر جناح بندی سیاسی عمیقا به این نکته رسیده که احیای برجام بیفایده خواهد بود و این قضیه رو برای اونها به مراتب هزینه دارتر از گذشته کرده، از اونجایی که نزدیکی و همکاری با جمهوری اسلامی سبب میشه که اعتبار بین المللی و سیاسی اونها در کشورهای خودشون و در سطح جامعه بین الملل آسیب ببینه.
آقای مدرس، علاوه بر موارد چالشی که شما بهش اشاره کردید، میدونیم که این بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا هم میتونه موجب تنش در روابط تهران و اتحادیه اروپا بشه. پیامدهای سیاسی و بین المللی این مسئله برای حکومت ایران چه خواهد بود؟
این اتفاق تبعات بسیار زیادی رو خواهد داشت، به خاطر اینکه نه تنها شامل خود سپاه پاسداران و افرادی که در اونجا فعالن میشه، بلکه این قضیه شامل تمام افرادی که به هر نحوی، تمام بنگاه‌های مالی و اقتصادی که به هر نحوی، تمام افرادی که با نسبت خانوادگی به این افراد هم منسوب باشند مورد این تحریم ها قرار خواهند گرفت و جنس این تحریم ها از جنس تحریم هایی که پیش از این در مورد مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دیده بودیم بسیار متفاوت خواهد بود. چرا؟ اینکه جرم‌انگاری که انجام میشه در قبال همکاری با یک سازمان تروریستی به مراتب شدیدتر، به مراتب جدیتر و به مراتب سنگینتر هست از جرم‌انگاری که پیش از این وجود داشت در قبال دور زدن تحریم ها که در بسیاری از موارد میتونست منجر فقط یک جریمه بشه، اما اینجا به عنوان همکاری با یک سازمان تروریستی مطرح میشه. در کنار اون بحث اهمیت سیاسی این قضیه هست، از اونجایی که عملا سبب مشروعیت زدایی از نظام جمهوری اسلامی میشه، چرا که نیروهای مسلحی که تنها هدف وجود اونها حمایت از انقلاب هست طبق گفته خودشون به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشن. به تبع عاملی که اونها دارن حمایت میکنند هم فقط بحث زمان هست که چقدر طول بکشه تا به عنوان یک سیستم نامشروع در عرصه بین الملل شناخته بشه.
آقای مدرس، به نقش میانجی بودن اتحادیه اروپا اشاره کردید. آیا در صورت برقراری یک گفتگوی مستقیم میان تهران و واشنگتن، آیا این اتفاق موجب آب شدن این سردی کم سابقه روابط بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد شد؟
پیش از این بحث مذاکرات احیای برجام و هر گونه مذاکره میان ایران جمهوری اسلامی و ایالات متحده گره خورده بود به چند بحث مختلف. از قبیل مسئله نظارت هایی که باید بر سایت های هسته‌ای در ایران انجام می شد، از جمله بحث میزان تولید و درصد خلوص اورانیومی که در خانه غنی شدن بود، و بحث خارج کردن نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی ایالات متحده. هرگز جمهوری اسلامی و ایالات متحده در این زمینه به توافق نرسیدند، کما اینکه مذاکرات برجام به همین یک دلیل نتونست احیا شه. اما در شرایطی که ما الان قرار داریم چند عامل دیگه هم به اون اضافه شدن، از جمله نقض بسیار گسترده حقوق بشر در کشور، از جمله از دست دادن مشروعیت از سمت جمهوری اسلامی در جامعه بین الملل، و شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین. و همیشه باید این نکته رو یادمون باشه که اساساً کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، انگلستان و ایالات متحده کشورهایی هستند که منافع مشترکی دارند، و خیلی کم پیش میاد وقتی که روندهای قانونی رو بررسی کنیم ببینیم که کشوری بوده که با یک گروه در صلح و دوستی بوده و با گروه دیگری رفتار خصمانه‌ای داشته. به خاطر همین احتمال این اثرگیری هر گونه مذاکره میان جمهوری اسلامی و میان ایالات متحده در حال حاضر وجود نداره.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا. اما لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی که به تازگی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شده، با انتشار رشته توییتی در صفحه خود از آنچه بر زندانیان رفته نوشته است. او در این رشته توییت وضعیت بند این زندان را بسیار هولناک توصیف کرده. بیشتر بشنویم. مثلا کنم سپیده بهگام.
لیلا حسینزاده، زندانی سیاسی که پس از 5 ماه موقتاً از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شده، در رشته توییتی که روز یک شنبه منتشر کرد، نحوه رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بند زنان را فاجعه بار توصیف کرد و نوشت که در بند زنان عادل‌آباد به زندانیان به اجبار قرص‌های اعصاب و آرام بخش می‌دهند. حدود 1.5 ماه پیش نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، در نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، خواستار تحقیق ویژه درباره تعرض به زنان بازداشتی و زندانی و پاسخگو کردن عاملان آن شده بود. خانم محمدی در نامه خود تعرض به زنان در حین بازداشت و بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز دانسته بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره میگوید:
به طور کلی وضعیت بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی همیشه بسیار وخیم بوده و این وخامت، در واقع میشه گفت شرایط خیلی بدتر هم میشه وقتی که اعتراض هست، به خاطر ازدحام جمعیت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه بیشتر مردم رو بترسونه. ما قبلا هم گزارش هایی داشتیم در مورد شرایط نامناسب بهداشتی، در مورد شکنجه به طور سیستماتیک اعمال میشه در بازداشتگاه ها، و همچنین مسئله آزار جنسی که قبلا هم در این مورد صحبت شده، خانم نرگس محمدی هم در این مورد نوشتن، CNN هم یک گزارش تهیه کرده بود. خب اینها جنایاتی است که به طور سیستماتیک، حالا کسانی که در نهادهای امنیتی کار میکنن مرتکب میشن، و این چیزی نیست که توسط نیروهای خودسر باشه. جمهوری اسلامی آگاه هست، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان زندانها، اینها بالاخره شنیدند این رو و مسئولیت اول بر عهده این هاست و کسانی که این جنایات رو مرتکب میشن.
لیلا حسین زاده در رشته توییت خود به نمونه هایی از زندانیانی در بند زنان اشاره کرده که در اعتصاب غذا بودند و خون بالا می آوردند. او برخورد زندانبان در مقابل آنها را مطلقا نابود کننده کرامت انسانی دانسته و نوشته که زندانبان با دیدن این زندانی ها در چنین شرایطی آرام قدم برمی داشت و داد می زد بمیره به درک. گفته‌های نرگس محمدی و حالا نوشته لیلا حسین‌زاده از وضعیت هولناک زندان عادل‌آباد شیراز و توصیف او از وضعیت فاجعه‌بار رسیدگی به وضعیت پزشکی زندانیان و خوراندن قرص‌های روانگردان به اجبار به زندانیان به نگرانی‌ها در مورد خشونت سازمان یافته در زندان‌های جمهوری اسلامی دامن می‌زند. به ویژه که در هفته‌های گذشته در چندین مورد افرادی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت و سپس آزاد شده بودند به فاصله چند روز پس از آزادی از زندان خودکشی کردند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
مواردی که در اعتراضات اخیر در موردشون شنیدیم که شاید قبلا کمتر در موردش صحبت می‌شد، این مسئله دادن داروهای روانگردان هست به زندانیان. خب مواردی بوده که چندین مورد کسانی که از بازداشتگاه آزاد شدن بدون اینکه از قبل بیماری داشته باشن یا افسردگی داشته باشن دست به خودکشی زدن و یک تئوری اینه که دلیلش میتونه این داروها بوده باشه، که من امیدوار هستم که مردم و خانواده ها کسانی که از بازداشتگاه ها آزاد میشن مراقبشون باشن، تنها نذارنشون، چون که این ریسک وجود داره.
لیلا حسین زاده زندانی سیاسی آخرین بار اواخر مرداد ماه 1401 مقابل منزل خود با ضرب و شتم توسط 10 مأمور لباس شخصی بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز برده شد. او پس از آن که به دلیل برداشتن حجاب اجباری در سالن ملاقات زندان ممنوع از تماس شد، از 16 آبان 1401 در اقدامی اعتراضی و با وجود ابتلا به بیماری خود ایمنی اعتصاب قضا کرد. برادر او نیز در صفحه اینستاگرامش نوشته بود که پزشک زندان بدون اطلاع خانم حسین‌زاده به او دوز بالای کورتون داده است. مصرف این حجم کورتون به پوشاندن علائم بیماری منجر می شود. خود خانم حسین‌زاده نیز در یک پیام صوتی از زندان عادل‌آباد شیراز اعلام کرده بود که یک قتل حکومتی خاموش علیه او در جریان است. به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، جنایاتی که در زندان‌های ایران انجام می‌گیرد مصداق جنایت علیه بشریت است و کمیته حقیقت‌یاب حتما به آنها رسیدگی خواهد کرد.
گزارش‌هایی که به بیرون از زندان میرسه در مورد وضعیت زندان‌ها، در مورد جنایاتی که نهادهای امنیتی در زندان‌ها مرتکب میشن، موضوعی هست که حتما کمیته حقیقت‌یاب که شورای حقوق بشر تشکیل داد و به زودی شروع به کار میکنه این مسئله خواهد پرداخت. اینها جزو جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر محسوب میشن. وقتی که مسئله آزار جنسی و شکنجه در واقع سیستماتیک و برنامه ریزی شده انجام میشه، این مصداق جنایت علیه بشریت هم هست و کسانی که این جنایت رو مرتکب میشن باید بدانند که دیر یا زود پاسخگو خواهند بود.
لیلا حسین‌زاده، دبیر سابق شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران، 19 دی ماه پس از تحمل 5 ماه حبس با قرار وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد و با فاصله چند روز در رشته توییتی از جنایات هولناکی نوشت که علیه زندانیان عادی در زندان عادل‌آباد در جریان است.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما با ادامه بحران گاز در بسیاری از مناطق ایران، ادارات و مراکز آموزشی در تعدادی از استان‌ها از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همدان روز دوشنبه تعطیل شدند و در دست کم 11 استان دیگر هم مدارس و مراکز آموزشی فعالیت‌هایشون غیر حضوری شد. وضعیت کم سابقه قطعی گاز و نابسامانی در توزیع مناسب آن در ایران در حالی است که مقامات مسئول چاره را در تعطیلی تقریبا نیمی از فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و آموزشی کشور دیدند. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی در قبرس، گفتگو کردم و از او درباره پیامدهای اقتصادی این تعطیلات گسترده پرسیدم.
در درجه اول این تعطیلی بخش دولت بسیار مضحکه و ناشی از بلاهت مسئولانه، به خاطر اینکه بحرانی که تو کشور ایجاد شده در مسئولش دولته و مسئول رفعش هم دولته. یعنی چی که دولت و ادارات دولتی تعطیلن؟ پس کی قراره این بحران رو حل بکنه؟ از طرف دیگه هر گونه تعطیلی در هر بنگاه اقتصادی یک سری هزینه هایی داره. این بنگاه اقتصادی میتونه یه بقالی سر کوچه ما باشه، میتونه یه کشور باشه. هر گونه تعطیلی هزینه داره، اما ما یک هزینه مضاعف پنهان داریم برای آینده و برای صنعت. وقتی که شما گاز صنایع رو قطع میکنید، منابع انرژی صنایع رو قطع میکنید، خب این هزینه مضاعفی داره. به این معنا که مثلا شما یه واحد مرغداری رو در نظر بگیرید وسط بیابونای گرمسار، اونجا چجوری باید وقتی که گازش قطع میشه تو دمای منفی 15-16 درجه چجوری باید مرغداری رو گرم نگه داره که دامش از بین نره، تلف نشه؟ خب این وقتی که دامش تلف میشه، وقتی مرغ ها میمیرن، شما دو ماه دیگه، یک ماه دیگه، دو هفته دیگه با مشکل عرضه مرغ و تخم مرغ، عرضه گوشت و انواع و اقسام مشکلات دیگه اون کشاورزی که گلخونه داره انرژیش قطع شده چجوری باید محصولش رو حفظ کنه؟ یا صنایع سیمان، فولاد، صنایع مختلفی که با کوره ها کار میکنن، خاموش شدن کوره هاشون، اینا به این آسونی ها نیست که دوباره شما بتونید روشنش بکنید. پس این تعطیلی ها و این قطع گاز بخش صنایع نه تنها یک هزینه آنی و روزمره داره، یک هزینه پنهان برای آینده داره که موجب کمبود مواد غذایی، موجب کمبود محصولات، بیکاری، به خاطر اینکه بسیاری ممکنه که مجبور شن تعدیل نیرو کنن یا ورشکست بشن، که متاسفانه دولت به هیچ کدوم اینا فکر نمی‌کنه، فقط میگه تعطیل کنیم که یه مقدار خلوت شه، مصرف گاز کمتر بشه.
آقای احمدی نژاد، الان این پرسش مطرح هست که چه اتفاقی امسال افتاده که ایران دچار این وضعیت نابسامان توزیع گاز در سراسر کشور شده؟ کمتر سابقه داشته که وضعیت اینطور نابسامان باشه در خصوص گاز.
اتفاق درجه اولی که افتاده دولت رئیسیه، یعنی شما وزیر نفتی رو الان دارید که یک چاپلوس متملق به تمام معنا هستش. کسی الان مدیر عامل شرکت ملی گازه که سابقش فرماندهی بسیج وزارت نفته. این آدم هیچ گونه تخصصی در این حوزه نداره، هیچ گونه تخصص مدیریتی حتی نداره، یک آدم حراستی بوده که دوز بسیج بوده. این آدم رو بچه گوشتن رئیس شرکت ملی گاز. از اون طرف ما با بالاترین بحران‌های بین المللی مون روبرو بودیم توی این مدت، تحت شدیدترین تحریم‌ها خودمون رو قرار دادیم. جمهوری اسلامی خودش رو کاملاً به بن‌بست رسونده توی تحریم‌ها. سالها سرمایه گذاری نشده در زیرساخت‌های ایران، از جمله اینکه فراموش نکنیم بریم ببینیم مصاحبه های 3 سال آخر زنگنه رو که هی داره هشدار میده ما اینقدر سرمایه گذاری لازم داریم، افت فشار پارس جنوبی رو داریم. کارشناسان طی 2-3 سال گذشته چقدر هشدار دادن که افت فشار پارس جنوبی پدر ما رو در میاره، سرمایه گذاری و تکنولوژی غربی لازم داریم. ما هیچ کدوم اینها بهش رسیدگی نشده، زیر ساخت های موجود هم حفظ و نگهداری نشده و خب الان ما با یک ملغمه روبرو هستیم که از یک طرف افت تولید از پارس جنوبی رو داریم، از یک طرف افزایش مصرف شدید رو داریم و بعد نابسامانی در مدیریت همین وضعیت که در مجموع باعث شده به یک وضعیت بحرانی کشور دچار بشه، در حالی که ما تو کشورهایی که هیچ منبع انرژی هم ندارن شاهد چنین چیزی نیستیم، با وجودی که زمستان‌های اونها بسیار سردتر از مال ماست.
آقای احمدی‌نژاد، خب پس به این ترتیب الان راهکار کوتاه مدت برای حل این مشکل چیست؟ می‌دونیم که یک سال زمان خیلی کمی هم هست، سال دیگه هم ما زمستان داریم و سال بعد هم همچنان باز زمستان خواهیم داشت.
ببینید این مشکل در حال گسترش پیدا کردنه. کوچکترین بازه زمانی که بخوام در نظر بگیریم برای این هفته و هفته آینده، تنها راه حلی که میشه متصور شد اینه که دولت بیاد وسایل گرمایشی نفتی رو بین مردم رایگان توزیع کنه و بعد نفت رو به صورت رایگان توزیع بکنه که لااقل مردم خطر جانی براشون وجود نداشته باشه، یا مراکزی مثل استادیوم‌ها و مراکز تجمع بزرگ رو با سیستم‌های حرارتی گرم کنه و مردم دعوت کنه که اونجا جمع بشن. کما اینکه تو خیلی از کشورها وقتی بحران‌های ناگهانی، طوفان‌های یخی پیش میادش، این کار رو می‌کنن. در شهرهای کوچک، در روستاها مردم رو جمع می‌کنن در مراکز تجمع و دولت اونجا رو گرم نگه می‌داره، تأمین غذا می‌کنه تا اون بحران طوفان و اون مسائل رد بشه. این برای این چند روزه قابل اجرا هستش، اما این بحران در حال توسعه است. ما روز اول با کمبود گاز روبرو بودیم، الان با قطع گاز. ترکمنستان هم ارسال گاز به ایران رو دوباره قطع کرده و حالا با مشکل کمبود سوخت مایع هم روبرویم، یعنی بنزین هم برای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک کم اومده، صفوف طولانی بنزین رو هم داریم میبینیم. اگر این رو نتونن مدیریت کنن، یعنی سیستم ارسال، سیستم خطوط لوله و مسیرهای جاده‌ای رو نتونن باز کنن، ما با یک ابر بحران بسیار فاجعه بار روبرو خواهیم شد که متاسفانه میتونه ورای اقتصاد جانهای بسیاری رو بگیره. برای یکی دو سال آینده این امکان وجود داره که سویچ کنن روی انرژی‌های تجدیدپذیر، بیان پنل‌های خورشیدی و آبگرم‌کن‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی، اینها رو راه اندازی بکنن. اینا راه اندازیش بسیار سریع‌تر از صنایع نفت و گاز هستش و بلکه بتونن در سال‌های آینده با انتقال منابع انرژی، بخشی از منابع انرژی تخفیف بدن این مشکل رو.
بازار تلف موشه ایستاری
روهر داشته
شده هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که با بحران جامعیت و بحران نمایندگی قاطبه مردم روبرو هستیم و تاکید کرده که اکثریت مردم ایران نمایندهی واقعی در مجلس ندارند. این همان نکته است که اغلب واجدان شرایط رأی‌دهی به هنگام انتخابات مجلس بر سر آن اتفاق نظر داشتند. بر اساس آمار رسمی در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثریت دارندگان حق رأی آن را تحریم کردند. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روان شد.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس در برهان اینکه مردم ایران در مجلس نماینده واقعی ندارند میگوید وقتی مجلس حرفی جدا از خواست، مطالبه و منفعت مردم میزند و در مقابل شفافیت آرا مقاومت میکند نمیتواند تحول آفرین باشد و ریل را عوض کند. نماینده تبریز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به بسیاری از مسائل نگاهی منتقدانه داشته و میگوید تا زمانی که ما نوع نگرشمان را به نقش مردم در حوزه‌های مختلف تغییر ندهیم طبیعتاً اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شرایط هم بغرنج‌تر خواهد شد. او از جمله با اشاره به آمارهای وحشتناک خروج سرمایه از کشور گفته تا وقتی ماشین درست نشود با عوض کردن راننده راه به جایی نمیبریم. نماینده تبریز از اجحاف به مردم در برخی حوزه ها نیز میگوید در جریان اعتراضات سراسری 227 نماینده مجلس در بیانیه‌ای که در صحن علنی قرائت شد معترضان را به داعش تشبیه کرده و خواستار قصاص و اعدام آنها شدند. بیانیه‌ای که موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشت، چنانکه نه تنها صدای شهروندان که صدای انتقاد مولوی عبدالحمید را نیز بلند کرد. مولوی پرنفوذ اهل سنت خطاب به نمایندگان گفت شما باید ترغیب کنید که حرف این مردم شنیده شود. شما باید از مردم دفاع کنید تا با گلوله‌های جنگی زده نشوند. شما باید از حقوق زندانیان دفاع کنید. نامه می‌نویسید و سخت‌ترین مجازات را برای مردم می‌خواهید؟ آیا شما شایسته نمایندگی ملت هستید؟ آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا هم همین کار را می‌کنند که شما کردید؟ فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس در گفتگو با رادیو فردا.
سخنان آقای علیرضا بیگی حکایت از بحران نمایندگی در کشور و مجلس است. به این مسئله باید توجه کنیم که آش انقدر شوره که صدای خودشون هم در اومده و نشون میده که این مجلس انتصابی چقدر ضعیفه و چقدر ضد ملت عمل کرده که تعدادی از نماینده ها میخوان از کلیت مجلس اعلام براءت کنند. وقتی انتخابات در کشور آزاد و سالم نباشد، مجلس لسی تشکیل میشه که وامدار به نهادهای قدرت و دیکتاتور ایران است. این مجلس از قاطبه رأی مردم تشکیل نشده. این مجلسی است که حمایت از اعدام مردم معترض میکنه. مشکلات مردم رو نمیتونه نمایندگی کنه. صدای مردم نیست. اگر اینا نماینده واقعی مردم بودن در کف خیابون کنار مردم میبودن. کنار شکاری ها که صرفاً به دلیل بستن یه خیابون اعدام شدن، مقابل اعدام ها و بازداشت ها رو می گرفتن.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز همچنین از آنچه که قبیله گرایی سیاسی مینامد سخن گفته و تاکید میکند که این قبیله گرایی سیاسی مانع از برخوردها با برخی از مقامات است. فاطمه حقیقت جو نماینده دوره ششم مجلس از نماینده‌ای میگوید که از مبارزان با فساد در کشور بوده و اکنون در حال پرداختن بهای آن است.
ما در مقابل چنین مجلس فرمایشی کسایی مثل آقای محمد رضایی نماینده شهر بیجار استان کردستان رو داریم که به دنبال تعقیب و افشای فعالیت یک شبکه سبتی قضایی و زمینخواری در استان کردستان آماج پرونده سازی های متعدد شده. آقای محمد رضایی نماینده مجلس ششم امروز به دلیل پیگیری فسادهای سیستماتیک در این کشور و به دلیل زمینخواری‌های متعددی که مسئولین با سوء استفاده از مقامشون انجام میدن امروز در زندان شلاق خورده و به همین دلیل اعتصاب قضا کرده. بازداشت افراد سالمی مثل آقای محمد رضایی پیامی است برای نماینده‌های فاسد فعلی که اگر همراه دیکتاتور نباشند یا بازداشت میشن یا حداقل تایید صلاحیت برای دوره‌های بعدی نمیشند.
نماینده تبریز با اشاره به رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گفته است تصور برخی این است که مردم عقلشان نمی‌رسد و ما باید به جای آنها تصمیم بگیریم. او می‌افزاید نمی‌خواهیم بپذیریم که مردم آگاه هستند و تاکید کرده که بسیار عجیب است چه در حوزه اقتصاد، چه سیاست و چه اجتماع نمی‌پذیریم که مردم یک طرف رودخانه‌اند و ما طرف دیگر و ترجیح می‌دهیم به همین وضعیت که مردم در قهر اجتماعی به سر می‌برند روزها را بگذرانیم و انتظار داریم که گندمی که کاشتیم حاصلش گلابی باشد که این امکان پذیر نیست.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حمله گسترده روسیه علیه اوکراین که شنبه گذشته تلفات سنگین و خرابی‌های گسترده‌ای در پی داشته همچنان بحثایی رو برانگیخته که چرا برخلاف گذشته پدافند هوایی اوکراین در مقابل بیشتر موشک‌های روسی ناتوان موندند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
شمار تلفات اصابت موشک به یک ساختمان مسکونی در شهر دنیپ به 40 تن رسیده. دو شبانه روز است که عملیات نجات ادامه دارد، اما گزارش ها هاکیست بیش از 50 تن همچنان مفقود الاثرند. حمله روز شنبه همچنین مجدداً صدمه جدی به تأسیسات برق‌رسانی اوکراین زده و میلیون ها اوکراینی در سرمای شدید با شرایط طاقت فرسا روبرو هستند. بنا به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، روسیه شنبه 57 موشک به اوکراین پرتاب کرد و از این تعداد 26 فروند سرنگون شد. نظامیان اوکراینی میگویند روسیه اکثراً از موشک های بالیستیک استفاده کرد، اما نوع این موشک ها بحث های برانگیخته. الکساندر شتوپون سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد روسیه برای نخستین بار از خاک بلاروس موشک های سمانه های S-400 به اوکراین پرتاب کرد. یوری ایگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین میگوید اکثر موشک هایی که شنبه خرابی ها و تلفات گسترده بر جای گذاشته موشک های ضد ناو از نوع X-22 بود. کارشناسان نظامی احتمال دستیابی روسیه به موشک‌های ایرانی را بررسی می‌کنند. سخنگوی نیروی هوایی اوکراین به سوال در این رابطه پاسخ صریح نداد، اما اضافه کرد اوکراین از متحدان خود می‌خواهد سمانه‌های پیشرفته‌ای تحویل دهند که قادر به سرنگونی موشک‌های بالیستیک از جمله موشک‌های ایرانی است.
Це сучасні системи, здатні вражати балістичні цілі чи потенційну загрозу від іранських ракет.
جمعه لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل طی جلسه شورای امنیت که مجدداً به بررسی جنگ روسیه علیه اوکراین اختصاص یافت ایران را متهم کرد که از تابستان گذشته با نقض قطعنامه سازمان ملل صدها پهپاد به روسیه ارسال کرده و به گفته ای وی اکنون در حال بررسی فروش صدها موشک بالیستیک است. ایران همواره تکرار کرده سلاحی به روسیه تحویل نداده تا علیه اوکراین به کار گرفته شود. روسیه نیز مدعی است صرفاً از تسلیحات ساخت خود استفاده می کند. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مجدداً گفت تحویل سلاح‌های غربی به اوکراین تنها جنگ را طولانی‌تر خواهد کرد، در حالی که به گفته وی روسیه شک ندارد به اهداف عملیات نظامیش می رسد. در روزهای اخیر درگیری‌ها در شرق اوکراین به طور چشمگیر شدت یافته و برای نخستین بار پس از ماه‌ها شکست و عقب نشینی نیروهای روس بخش عمده از شهر سولیدار را تحت تصرف خود درآوردند و برای کنترل شهر باخمود بی‌وقفه حمله می‌کنند. همچنین از گزارش ها برمی آید نظامیان روس برای پیشروی در استان زاپوریژیا در جنوب اوکراین آماده می شوند. مقامات اوکراینی می گویند از طرح روسیه برای حمله گسترده جدید آگاهند و انتظار دارند متحدان غربیشان سلاح‌های بیشتری به اوکراین تحویل دهند، از تانک و توپخانه گرفته تا سیستم های پدافند هوایی. وزیر دفاع آمریکا جمعه میزبان همتایان خود در پایگاه رامشتاین در آلمان خواهد بود تا آخرین نیازهای تدافعی اوکراین را بررسی کنند. این هفته گروه دیگر از نظامیان اوکراینی زیر نظر آمریکا در آلمان دوره آموزشی برای استفاده از تسلیحات غربی را آغاز کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فرهاد ظریف بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران که طی چند ماه گذشته از خیزش انقلابی مردم حمایت کرده بود، روز گذشته در واکنش به حکم جلبش از سوی دادستانی تهران با انتشار آماری از کودک همسری و معامله دختران نوجوان به خاطر وام ازدواج از مسئولان جمهوری اسلامی انتقاد کرد. دادستانی تهران دو روز پیش به دلیل استوری فرهاد ظریف در ارتباط با روز زن برای او به اتهام توهین علیه مقدسات حکم جلب صادر کرد. یکی از رسانه‌های داخل ایران از سقوط 147 میلیون دلاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در بازار فرابورس خبر داد. روند واگذاری دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران از حدود دو سال پیش توسط سازمان خصوصی سازی آغاز شد و طی این مدت هواداران سرخابی بیش از 700 میلیارد تومان در فرابورس سهام این دو باشگاه را خریداری کردند. حسین کلانی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس پیش از این در مورد احتمال سوء استفاده از پول هواداران به بهانه خصوصی سازی گفته بود:
و 100% این مسئله خصوصی سازی هم امیدوار هستم که من اشتباه بکنم و توانسته باشن که قوانینی رو تدوین بکنن که این به نفع باشگاه و به نفع مردم باشه، بجز این که بخوان یک باز دوباره گوشتی از بدنه مردم بکنن، برای که طرفداران هواداران باشگاه پرسپولیس کسانی هستن که با دل و جونشون انقدر نجیبن همه چیزشون رو فدا میکنن، ولی چی نصیبشون خواهد شد؟
و استفاده نکردن از سیستم کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه‌های ایران می‌رود که تیم‌های ایرانی را از آسیا محروم کند. در حالی که پیش از این گفته می‌شد شرکت طرف قرارداد برای راه‌اندازی VAR با فدراسیون ایران شریکی از اسرائیل دارد، حالا به نوشته یکی از رسانه‌ها این شرکت بلژیکی در بازار فرابورس نیویورک در آمریکا عضویت دارد و این مشکل دیگری است برای بستن قرارداد با این شرکت خارجی. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال پیش از این در این ارتباط گفته بود:
اون چند شرکت مورد تایید فیفا رو دادیم به حراست سازمان و وزارت ورزش، حالا از نظر رفتار اداری و اون ساختاری که ما کشور ما میتونه با اینا سازگار باشه به ما بدن که ما با اینا قرارداد ببندیم. به نظرم میسه که تا همین هفته دیگه این پروسه تاییدیش دیگه از وزارت ورزش تمام بشه و ما ببینیم تو بحث قرارداد با اون شرکت و در ادامه تجهیزات ورزشگاهمون و در قبل از تجهیزات ورزشگاهمون با یک بحث یه دستگاه آموزش داورای کشور.
داوران بین المللی زن و مرد فوتبال ایران به دلیل قضاوت نکردن مسابقات داخلی با VAR از داوری در مسابقات مهم آسیا محروم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.